به خیر اخبار 30 نوامبر رو از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سخت‌تر شدن مجوزات برای راننده های سرخوش، نوزیران را 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است، مقامات توجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران توجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دخترانم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان
است.
بازرسی دولتی اوتوموبیلی توجیکستان طول دو ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان توجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30 هزار سومونی جریمه. وزارت کارهای داخلی توجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر الگوهای ناو وری شدن با کودکی حقوق بیرون کنی ناموری مجوزات سری حقوق بیرون کنی هایی که در حالت مسیح صدر می شوند از طرف رانندگی، یعنی که پسی چمبر ایول با در حالت مسیح می شدند و به حجت رانندگی مجوزات و از دین پیشبینی شده است و از همه رانندگان بویش می شود که سری نندیشه کنند و در حالت مسیح و به حجت رانندگی سری چمبر ایول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای توجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده، 800 کسی دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روزی 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیف‌الله سیفی 29 ساله که شهروند ازبکستان است، سه روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپوف مخصوص روزی هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروه های افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل میشوند. با این سوال تایری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکز مطالعات شرق در لهستان مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنکت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم، تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و می خواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل می شدند و در صف این گروه ها می جنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و امریکا می روند، اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمی زنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنگ پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها میتوانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگر آن است که تندروان آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکز جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند. اما به این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس داده افراطی یونیوسیای مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه شدند.
شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواری سیف الله سیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب ازودی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کاری توجیک از روسیه به توجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران توجیک حجم انتقال پولی آنها با یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت.
اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک بسر می برد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمی کرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان می کند. شوهری اقنور همیشه پسر می‌خواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب می‌کرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراصدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله رو ترک کرد.
تورتنچه قزم ترولده، در قز ترولده ده باشتاده.
همه دوستان مرا طعنه می‌کردند که پسر ندارم. در این باره زیاد می‌گفتند. بعد تولد دختری چهارمم می گفتند انا باز یک دختری دیگر. هر روز می نوشید. دخترانم را آدم حساب نمی کرد. می گفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرف ها خیلی سخت بود. نمی خواستم
زندگی
کنم. اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجم اقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست به آیله برگردد.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانند.
در آیله های قرقیزستان اکثران به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس، تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خونه می بینند.
Видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند.
برایش والدین که بازنشستند کمک می رسانند.
من به زور روزگارم را پیش می برم. کودکان خردی لباس های کلونی ها را می پوشند. از پول یک نفقه تنها به یک نفرش لباس می خرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خونه مبلغ نمی یابم، صاحب خونه مشکلم را درک می
کند. تحلیلگران می گویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت می کشند. ماز با همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند.
متاسفانه
با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است آنها اسقاط حمل می کنند.
І вже, да, і у нас теж це, да, к сожалению, развито.
متخصصان هشدار می‌دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روزی 4 نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جامعه اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قوا آزمایی خواهد کرد. خبرنگار ما امیردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثة نادي القوى الجوية يوم أمس ساعة الواحد ليلا طبعا
ما ساعت یک شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد هوا در عراق سفری ما کمی تأخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست میآوریم.
نسخه ثانیه من بطوله کاس الاتحاد الآسیوی.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد از دسته جوهر دارال تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
خیلی خوب با انجام رسیدن داشتید در جرایون برگزاری بازی نهایی یکون مشکلیات نیست کارو هر دو ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت رو براریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمانی شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود.
و یک مهاجر کره تاجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سکینان نویه ایرش را فرستاد که کاری پختن پلاو را بسیار آسان میکند. ویدیوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گزرعلی اشخونوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کاری اختراعاتشان را نشان میدهد. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.azadi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
خبر خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خبرهای جهان و تاجیکستان، من مومین احمدی هستم. روزی 3 نوامبر حدودی 40 نفر در نزد سفارت قزاقستان در بیشکک دست به اعتراض زدند و برای حل مشکلات مرزی با کشور همسایه قزاقستان 3 روز مهلت دادند. اعتراض با ابتکار کنگره حقوق انسان کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. اعتراضگران با شعارهای مرزی قرقیزستان و قزاقستان باید باز باشد به میدان برآمدند. جمع آمدگان هشدار دادند که اگر قزاقستان تا روز 5 نوامبر مرز را باز نکند، آنها از پرزیدنت کشورشان خارج شدن قرقیزستان از اتحاد اقتصادی اوراسیا را طلب خواهند کرد. قزاقستان و قرقیزستان هر دو عضو این اتحاد هستند. قزاقستان سر از 10 اکتبر، درست بعد آنکه پرزیدنت قرقیزستان رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف را به دخالت در امور انتخابات کشورش متهم کرد، سنجش را در مرز دو کشور شدیدتر کرد. دادگستری اسپانیا رهبری حکومتی سرنگون شده کاتالونیا کارلس پوچدمون را در پایگرد اروپا قرار داد. در این باره وکیل پوچدمون روز 2 نوامبر در بلژیک خبر داد. دادستانهای اسپانیا بازداشت پوچدمون و 4 عضو حکومتی سرنگون شده او را درخواست کردند. این 5 نفر در مرافعه که روز 2 نوامبر برگزار شد حاضر نشدند. مادرید آنها را با شورشگری، سوء استفاده بودجه دولت و نقش آنها در برنامه‌ریزی رفراندومی بحث برانگیز مستقلیت متهم کرده است. 9 عضو کابینه سرنگون شده کاتالونیا برای بازپرسی به دادگاه حاضر شدند. 8 نفر آنها بدون حق پرداخت گروپولی به زندان انتقال یافتند. 1 نفر دیگر با پرداخت 50,000 یورو موظف شد. خود پوچدمون روز گذشته در یک نوار ویدیویی طلب کرد که جانبدارانش را آزاد کنند.
Como presidente del govern legítim de Catalunya.
همچون پرزیدنت حکومت قانونی کاتالونیا که 27 سپتامبر انتخاب شد، من طلب میکنم که اعضای کابینه و نائب پرزیدنت را آزاد کنند. من طلب میکنم که تمام گزینه های سیاسی احترام شوند. من طلب میکنم که با سرکوب سیاسی خاتمه داده شود.
کاتالونیا روز 1 اکتبر برای مستقلیت از اسپانیا نظرسنجی برگزار کرد و پارلمان منطقوی استقلالیت کاتالونیا را اعلان کرد. مادرید رفراندوم را غیر قانونی خواند و پارلمان و حکومت این منطقه را پراکنده کرد. روز 2 نوامبر صحیفه کاربری رئیس جمهوری آمریکا برای 11 دقیقه از توییتر که ترامپ از آن بسیار استفاده میکند ناپدید شد. در این باره رهبریت شرکت توییتر خبر داد. با گفته آنها صحیفه پرزیدنت را یک کارگری توییتر مسدود کرد که 2 نوامبر آخرین روزی کارش در این شرکت بود. اگرچه صحیفه پرزیدنت ترامپ همگی 11 دقیقه از کار برآمد، ولی توییتر با تحقیق حادثه آغاز کرده است. پرزیدنت آمریکا صحیفه ریال دونالد ترامپ در توییتر را سال 2009 باز کرد. او بیش از 40 میلیون پیرو دارد. این صحیفه خصوصی پرزیدنت است. ترامپ این پلتفرم را برای پخش اظهارات سیاسی استفاده میکند و ترجمه میدهد از صحیفه رسمی پرزیدنت آمریکا در توییتر که از یک رئیس جمهور به دیگری میگذرد استفاده نکند. ارتش سوریه و متفقان آنها نظارت کامل دیر الزور، بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه را به دست آوردند و آن را از حضور گروه دولت اسلامی پاک میکنند. سازمان نظیر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد در این باره روز 2 نوامبر خبر داد. با گفته سازمان، نیروهای دولتی سوریه پاکسازی بعضی از محلهای شهر از حضور جنگجویانی باقی مانده را ادامه می دهند. ارتش سوریه عملیات برای آزادی دیر الزور را ماه سپتامبر آغاز کرد و به سربازان دولتی، هواپیماهای روسیه، گروه های شیعه مذهبی زیر حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان کمک می کنند. گروه دولت اسلامی سال 2014 دیر الزور را اشغال کرد و مدت 3 سال بخش اعظم آن را زیر نظارت داشت. با استثناء یک بخش که سربازان سوریه و 93 هزار نفر آنجا مانده بودند. این شهر مرکز ولایت اساسی استحصال کننده نفت سوریه بوده در ساحل رودخانه فرات جایگیر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرحی بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی ها در یکی از خیابان های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته ای هفته نامه ای الانبا وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد داشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خرد باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی آمریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حالی است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحگی سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت با نظرداشت حمله صایبوف آمریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به آمریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صایبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان ارجنتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
پژوهشی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان حساب کرده است که حدود 43% ساکنان کشور با سوالهای دینی خود از مخزن اینترنتی گوگل و هم شبکه‌های اجتماعی پاسخ می‌جویند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حالا گوگل به اصطلاح به یک دانشنامه مسائل دینی تبدیل شده است که هر نفر دویم در جستجوی جواب خود به آن مراجعه میکند. پژوهش بر اساس پرسش 1072 ساکن تمام مناطق کشور انجام شده در دوشنبه در یک جلسه مربوط به چالش های مذهبی معرفی شد. مسئولان مرکز اسلام شناسی میگویند پژوهش نشان داد که وضع در قیاس به 8 سال پیش کلا فرق میکند، زیرا در یک چنین پرسش در سال 2009 نزدیک 50% گفته بودند که به سوالهای دینی خود مستقیما از بزرگسالان خانواده و روحانیان پاسخ میگیرند. رستم عزیزی یک مسئولی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان روزی 31 اکتبر در صحبت بر رادیو زاده گفت نگرانی در آن است که حالا اکثر موادهای دینی شبکه‌های اجتماعی که در اینترنت با زبان تاجیکی نشر می‌شوند خصوصیت افرادگرایی دارند و این می‌تواند به ذهن ساکنان تأثیر بد رساند. او گفت توجه ساکنان برای دریافت پاسخ به سوال‌های دینی خود در حال بیشتر شده است که با سبب‌های گوناگون اعتبار روحانیان سنتی در جامعه کاهش یافت و دیگر اکثرا به حرف آنها گوش نمی‌دهند.
اعتماد به روحانیان در سال‌های نزدیک رخ داد، یک چند سبب هست. یک بغیر از سبب‌های، یکی از سبب‌های واقعی همین است که همکسبان شما همین خبرنگاران در همین رفت مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و اکستریمیسم چیز مبارزه با تندگرایی رو مبارزه با دین فهمیدن و یکی از راه‌های مبارزه با بگیم که گسترش اندیشه افراطی و تندگرایی بی‌عبور کردن روحانیان شد به طور کلی.
این مسئولی مرکز اسلام شناسی میگوید اکثر آنهایی که با پرسش های دینی خود به اینترنت مراجعه میکنند به مسجد نمی روند و یا در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار دارند. بهروز قربان علیف یک مهاجر 35 ساله تاجیک در روسیه میگوید روز نیست که میان او و دیگر مهاجران در مسئله دینی بحث نشود. بهروز همراه با 14 نفر مهاجر دیگر تاجیک در ساختمان کار میکند. او گفت واقعا 5-6 سال پیش اگر بحث اطراف مسائل دینی اوج میگرفت مهاجران رقم تلفن روحانیان تاجیک را در دست داشتند و زود به آنها برای پاسخ گرفتن زنگ می‌زدند. حالا وضع فرق می‌کند چون روحانیان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و از صحبت تلفنی با مهاجران خودداری می‌کنند. این جوان تاجیک می‌گوید در شبکه‌های اجتماعی نیز گروه‌های وجود دارد که با سوال و جواب دینی مشغولند و گاه مهاجران با سوال‌های خود از آنجا نیز پاسخ می‌گیرند. صاحبان چنین صحیفه‌ها اکثرا معلوم نیستند ولی فعالانه در بحث‌های دینی اشتراک می‌کنند. کارشناسان تاجیک میگویند شبکه‌های اجتماعی حالا پر از بحث‌های مذهبی اند و مشاهده‌ها نشان می‌دهد که شرح نویسان نیز خیلی احساسی هستند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی روزی 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که ظاهراً در شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخزن‌های اینترنتی افراطیان مقام اول دارند.
بسیار متریال ترغیباتی پهن می‌کنند. یگانه حالش است که این چیز رو نگاه داشتن ممکن نیست. لیکن آنها یک متریال برارند، ما ده تا باید براریم. وقتی که گوگل بچه میزند متریالی ما زیادتر میبرد و ما همون چیز را از متریالی ما میخواید خونه.
نگرانی از توجه بیشتر به مطلب های اینترنتی که به گفته مسئولان خصوصیت افراطی دارند در حال است که حالا مقامات تلاش دارند موعظه های روحانیان را از مسجد به صحیفه های اجتماعی بیارند. در تاجیکستان حدود 4000 خطیب و امام خطیب فعال است و پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در همکاری با کمیته دین و روحانیان طرز کار در شبکه‌های اجتماعی را می‌آموزند. تا کنون 125 روحانی کار در شبکه‌های اجتماعی را آموختند ولی همان حضور آنها در شبکه جهانی فعال نیست. در تاجیکستان طبق اطلاع رسمی بیش از 3 میلیون کاربر اینترنت ثبت شده است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
والدین گنجینه قیوموه 9 ساله که 2 ماه پیش غیب زده بود با امید پیدا کردن فرزندشان عکس و معلومات درباره دخترچه‌شان را در مناطق مرزی همسایه کشورهای قرقیزستان و ازبکستان پخش کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نزدیکان گنجینه از جریان کافتکابی فرزندشان در داخل تاجیکستان راضی نیستند و با تلاش خود و نزدیکانشان در کشورهای همسایه کوشش دارند امکان آخرین زنده پیدا کردن جگربندشان را از دست ندهند. برخی تحلیلگران میگویند قضیه های ناپدید شدن اطفال خردسال در سالهای اخیر سوال های را در زمینه توانمندی مقامات انتظامی در پیدا کردن کودکان گم شده ایجاد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. صنوعت قیوموه طولی بیش از 2 ماه است که در فکر دختر گم شده اش میباشد. دختر او آخر ماه اوگست در راه بازار مرکزی شهر استرفشان تا منزلشان گم شد و تمام تلاش ها برای پیدا کردن او تا امروز به نتیجه انجام یافته است. در این مدت مادر 30 ساله هیچ آرمان در دل به جز پیدا کردن جگربندش ندارد. سلامتیش بد شده دیگر درباره هیچ چیزی دیگر فکر کردن نمیتواند. گنجینه دختری کلانی خانواده قیوموها است و از ناپدید شوی او اینک 70 روز میگذرد. نزدیکان صنعت میگن هر باری که او به خانه در آمده لباس و جای خواب دخترش رو میبیند در این خانه در میموند و در لباس و جای خوابش بوی دخترچه ناپدید شده اش رو میجوید. این اویله برای کسی که دخترشون رو پیدا میکند وعده داده است که یک خانه تقدیم میکند. نزدیکان صنعت قیوموها میگن این زن تاب و توان صحبت کردن رو ندارد و از زمان گم شدن دخترش خیالی و بیمار شده است. عبدالحفیظ قیوموف یکی از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت دوام 2 ماه ناپدید شدن گنجینه از همه وسیله های جستجو کار گرفتن، نه پلیس ماند و نه فالبین. عبدالحفیظ قیوموف از کار پلیس در امر پیدا کردن گنجینه انتقاد میکند و میگوید کارمندان مقامات امور داخلی در این مدت حتی گمانبران را بوده شدن دخترشان را مشخص نکردند.
چرا این پیجاز رو عدا شدیم در رزوریم تمام شدیم که ایتو این پیجاز رو بوشه چی بوشه ما ای خیال به خون رفتیم فقط ای خیال به ما اصلا ملیستان هم خواه کنوز نه نگان ریزلتات نیست این میرد میپوشتن میرد میره میپوشتن و این سر گاشتن نگان ریزلتان نیست ریزلتات نیست
این همصحبتی ما میگوید جستجوی آنها در داخل کشور نتیجه نداد و آنها اکنون بعد جستجوی گنجینه در همسایه کشورها روی آوردند. به گفته عبدالحفیظ قیوموف عکس های گنجینه را به قرقیزستان و ازبکستان برده پهن کردند با امید که شاید این طفل در آنجا پیدا شود. منزل زیست گنجینه گم شده در 50 کیلومتری مرز ازبکستان و در 70 کیلومتری مرز قرقیزستان جایگیر است و نزدیکانش فکر میکنند که شاید گنجینه در این قلم رفها باشد. اویله گنجینه قیوموه در تاجیکستان یگانه اویله نیست که از شیوه جستجوی فرزند گم شدهشان از جانب مقامات انتظامی ناراضگی میکنند. در گذشته نیز چندین حالتهای ناپدید و همین طور پیدا نشدن کودکان در تاجیکستان رسانه ای شده بود. معروفترین آنها قضیه ملیکه و سبینه ارالوه ها می باشد که همکنون با گذشت 4 سال هیچ نشانی از آنها در دست نیست. اما مسئولان وزارت امور داخلی میگویند در مقایسه با شمار حالتهای غیب زدن نابالغان حادثه های پیدا نشدن آنها ناچیز است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید در تاجیکستان سالهای اخیر حالتهای عضو فروشی و یا کوشش انتقال نابالغان به خارجه به قید گرفته نشده است. از این خاطر به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حالتهای پیدا نشده نابالغان انگوش شمار میباشند. عمر جان امام‌علی در گم شدن کودکان در نوبت اول خودی والدین را مقصر میداند که به فرزندان خود اهمیت ظاهر نمیکنند. عمر جان امام‌علی گفت
بدرک شدن کودکان یک جزئیات جداگانه است که همه روز کودک می شود نه نسبت به دیگر دولت ها قریب که ما دارم چیز برای که میشه کودکان احیان است این به شما رستن که تو این روز نیفته باشیم.
سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن کودکان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند. کارشناسان میگویند گم شدن کودکان و همین طور پیدا نشدن آنها سوالهای زیادی را باقی میگذارد که باید مقامات انتظامی به آن پاسخ بدهند. مهین بانو دولت و روزنامه‌نگاری تاجیک که موضوع ناپدید شدن کودکان را پیگیری میکند میگوید ناپدید شدن کودکان از مرکز شهر دوشنبه و تا حال پیدا نشدن آنها کاستگی را در کار مقامات امور داخلی نمایش می‌دهد. خانم دولت و افزود
بعد دولت ها شما هم شاید دستکی کودکان زوم شده پیدا می شوند بعد از 2 روز یا 3 روز یکی بعد از 24 ساعت پیدا می شوند. لیکن با وجود آن که همین حادثه هایی که هستند و پیدا نشدند اینها می تواند که یک کاستگی در کار مقامات کاستگی را نشان دهد که تا کجا همون جستجو پیگیری و گفتگو به همین مقامات چیزه
پیدا نشدن نابالغان گم شده هر سری چند وقت در مطبوعات مطرح می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میانی دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شود. دور دوم مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان نتیجه گیری شد. روز 5 نوامبر در دوشنبه مسابقه اسب دوانی برپا می گردد. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میانی دسته های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی تیم بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داده بود. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
توازیر کارو با انجام رسیده شده در جرایونی برگزاری بودنی هایی یکون مشکل نیست، کارو هر دوام ما یک دفع سال 2015 در بودنی هایی مغلوب شده بودیم و این دفع حرکت میکنیم که قصور این باک رو بروریم و تمام مردم تاجیکستان رو قصان آوریم.
مبلغ جوایز بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 1.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود. خبر دیگر، بازی‌های دور دوم مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه B میانی دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 2 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شدند. دسته ازبکستان تیم شریلانکا را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد. در بازی دیگر، منتخب بنگلادش تیم مالدیو را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بعد نتیجه گیری دور دوم مسابقات، دسته بنگلادش با 4 امتیاز در جدول گروه B پیش صف است. منتخب ازبکستان با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته های مالدیو، شریلانکا و تاجیکستان 1 امتیازی گرفتند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان دومین بازیش را در گروه B روز شنبه 4 نوامبر با منتخب شریلانکا انجام می دهد. و خبری آخرین، روز 5 نوامبر در نوروزگاه دوشنبه مسابقه اسب دوانی بخشیده به روز کنستیتوسیای تاجیکستان برپا می گردد. در این مسابقه بهترین اسب سواران از مناطق مختلف کشور شرکت می ورزند. غالبان پایگاه در مسافه های مختلف با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبیبان در شهر سن پترزبورگ روسیه در جسم 33 نفری که از اونیورسامی نرادنی آورده شدند بیماری سالمونلیوز را آشکار کردند. در میان آنها 32 نفر در بیمارستان جای داده شدند. حادثه های مرگ بیماران ثبت نشده است. تفصیلات این موضوع را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در این باره دفتر مطبوعات اداره راست پتریب نظار در شهر سن پترزبورگ خبر داد. آژانسی تاس با تکیه به گزارش این نهاد می نویسد که 33 حادثه گرفتاری با سالمونلیوز در تاریخ 31 اکتبر تا 1 نوامبر سال جاری ثبت شده. بیماران کارمندان مرکز تجارتی نرادنی واقع در خیابان کاسگین 21 می باشند. طبیبان گفتند همه بیماران شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. در اظهارات علاوه نوشته شده است که اکثر بیماران مکان دروغین زیست را قید کردند. در این اداره گفتند که در میان بیماران حالتهای سبک، میانه و سنگین گرفتاری به سالمونلیوز آشکار شده است. حالا در فروشگاه سنجش سانیتری جریان دارد و در این کار نمایندگان ساختارهای حفظ قانون هم جلب شدند. خبرگزاری تاس می نویسد که جلب خادمان انتظامی به خاطر جلوگیری از مانع گذاری های احتمالی ماموریت فروشگاه صورت گرفته است. در جریان سنجش اولیه قانون ویران کنی ها هم ثبت شده است و تمام مواد به دادگاه فدرالی کراسنوگوردیسکی و ریاست تفتیشات کمیته تفتیشات ناحیه مذکور ارسال شده است. سنجش دادستانی سن پترزبورگ باید این چنین معین کند که چرا خادمان طب از جمله در بیمارستان سیراتی باتکینسکی شهر سن پترزبورگ درباره آشکار شدن حادثه بیماری آماوی آنها را در جریان نگذاشتند. در این بیمارستان هم بخشی از بیماران جای داده شدند. سالمونلیوز یک نوع سیرایت یا انفکسی شدید روده می باشد که در ارگانیسم انسان یا جانور در پی استعمال چوبچه باکتری سالمونلا پهن می شود. این باکتری با معده و روده اثر و تبابت جدی را زیر نظر طبیبان تقاضا می کند. چوبچه سالمونلا استعمال غذای آلوده شده به ارگانیسم انسان وارد می شود. مسئولان این مغازه نرادی در شهر سن پترزبورگ وضع کارمندان زهرال شده این مغازه را معتدل ارزیابی کردند. جاوید عبداللهیف رهبری جمعیت تاجیکان در مغازه نرادنی در صحبت به رادیوی آزاده گفت که حالا 14 تن از کارگران تاجیک این مغازه در بیمارستان بستری بوده، بیش از 15 نفر دیگر که وضعشان بهتر است در خانه هایشان تبابت می گیرند. به گفته جاوید عبداللهیف ظاهرا کارگران این مغازه از مرجومک یا خود گریشکه مهلت استعمالش گذشته زهرآلود شدند. او هلاکت مهاجران در پی این زهرآلود شوی را کاملا رد کرد. در شبکه مغازه موسوم به نرادنی به گفته عبداللهیف بیش از 500 مهاجر تاجیک کار میکنند. جاوید عبداللهیف گفت
توشتو گفتن که چند کس دو سه کس مرده است از تاثیر لای دروغه. من خودم شفاخانه و شفاخانه گشتیستم، برادرای تاجیکان ازبکان کسی که نباشه همه را یاردم کردیستیم، مثال پلاتوندش و مثال پول سپوریدیستیم، امو داروشون هم مثال چیزی که امو شفاخانه طلب میکنم اونو را ما با قدر امکان قناعت بخش کردیستیم. ده
با گفته جاوید عبداللهیف در میان زهرآلود شدگان شهروندان دیگر کشورهای آسیای میانه نیز هست، ولی پزشکان گفتند که به حیات آنها خطر تهدید نمی کند. عبداللهیف افزود مسئولین مغازه از او خواهش کردند که به وضع بیماران رسیدگی نموده و با مطبوعات اصل قضیه را شرح دهد. قبلا روز 30 اکتبر مهاجران تاجیک از سن پترزبورگ از زهرآلودشوی بیش از 30 نفر بر رادیوی آزادی خبر دادند. این مهاجران گفتند که ظاهرا بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نرادنی آنها زهرآلود شدند. این مهاجران کارگران همین شبکه مغازه های محصولات خوراکواری نرادنی بودند. نصفی روزی 30 اکتبر بعد استعمال غذای نصفی روزی در مدت کوتاه همه آنها مرده شدند. برخی مهاجران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه همه شهروندان تاجیکستان را که در این مؤسسه کار میکردند هشدار دادند که اگر آنها از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از کار برکنار میشوند. در دفتر مطبوعات فروشگاه و هم شعبه استخدام کارگران شبکه نرادنی به رادیوی آزادی خبری زهرآلود شوی کارگران را رد نکردند، ولی گفتند که این قضیه را اصلا شرح نمیدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند.
خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد ملا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی با اسفره تشریف آوردن و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود درآوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند خب پسرم بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگاری زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولادتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد پس می تواند دیگر زبانها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکولته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابوجان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اسفرا تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان به وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابوجان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابوجان اکرام مجموعه قصه و حکایه‌ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمانی مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاس تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تأسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بردوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که ما این سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و منم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون 10 ساله نشون میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله، متاسفانه پیشنهاد سرور دولت را نه همه جدی قبول کردند. با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به زیمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب به فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد. و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه به سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی های ملت بودند. شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یگان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کردن نمیتوانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف، اول سید امیر ظهورف رئیس کمیته امنیت جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراغنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم میامد که فعالیتی ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردم. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و به من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومت قانونی، حکومت کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، بعد تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان‌ها بعد از آنکه حکومت تأسیس یافت، به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی. یعنی آدم‌های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امامعلی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه را با کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طور هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیز مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز، اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی، منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان و گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخش های دولت در همه جا فعال شدند و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم و شکر خدا رفتم باز با کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین المللی رادیو و تلویزیونی میر با حیث مشاوری رئیسی این شبکه اوید به مسئله های آسیای مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با اجانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین اجانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرر اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابری روزنامه و رسانه های دولتی روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شوند و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی و رارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی، و وظیفه سرمحرری هفتنامه و رارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی و رارود پیشتاز بود. واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم. این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی این بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 90 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برایم میسر گردید که پویست حکایه خود را با نام اشک سوزان، ارمان مادر، دیدار و دست چوب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را با دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی را با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پویست نو را با نام از ترسونزاده تا بندرچوک را در بر میگیرد و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خنده باران مجموعی حکایه های نو و پیشین حجبی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام روزنامه نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.
اخبار 30 نوامبر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سختر شدن مجازات برای راننده های سرخوش، ناظران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است، مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان.
بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان طول 2 ماه در راههای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر امسال پارلمان تاجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30 هزار سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید بیشتر راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر نواه های نواهوری شدن به کودیس حقوق بیران کنی ماموری مجازات سر حقوق بیران کنی هایی که در حالت مسیح صادر می شوند از طرف رانندگی یعنی که پس چندباری رول با در حالت مسیح می شوند و به حجت رانندگی مجازات و از دین پیشوی می شده است و همه رانندگان بویش می شوند سر این اندیشه کرند و در حالت مسیح بهوجت رانندگی سر چنبر رول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده 800 کسی دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیف الله سیف 29 ساله که شهروند ازبکستان است 3 روز پیش با ماشین کرایه برای رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپوف مخصوص روز هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروههای افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل میشوند. با این سوال طایری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکزی مطالعات شرق در لهستان مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا آسیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و میخواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل میشدند و در صف این گروه ها میجنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و آمریکا میروند اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمیزنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست زد. در سنت پترزبورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی داخل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها می توانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کم تر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگری آن است که تندروانی آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند. اما با این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس داده افراطی نیوسیوی مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها امرو شدند.
But it's a question of lone wolf attacks.
شکل کامل این مصوبه و صحبت خواری سیف الوسیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب ازودی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوع های دیگر. مبلغ های انتقال داده مجرانی کوری توجیک از روسیه به توجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مجران توجیک حجم انتقال پولی آنها با یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلاتی عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت.
اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک بسر می برد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمی کرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان می کند. شوهری اقنور همیشه پسر می‌خواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب می‌کرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراسدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله رو ترک کرد.
تورتینچه قزم ترولده در قفتر اولده ده باشتاده.
همه دوستان مرا تانه می‌کردند که پسر ندارم. در این باره زیاد می‌گفتند. بعد تولد دختر چهارم هم میگفتند انا باز یک دختری دیگر. او هر روز مینوشید. دخترانم را آدم حساب نمیکرد. میگفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمیخواستم زندگی کنم.
اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجمی اقنور پسر به دنیا آمد. شوهری سابق با شنیدن این خبر خواست با آیله برگردد.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانند.
در آیله های قرقیزستان اکثرا به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان مشاهده می شود. معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خونه می بینند.
Видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاقانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. برایش والدین که بازنشستند کمک میرسانند.
من بزور روزگارم را پیش میبرم. کودکان خردی لباس های کلونی ها را میپوشند. از پول یک نفقه تنها به یک نفرش لباس میخرم و در یک نفقه بعدی به دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خانه مبلغ نمییابم، صاحب خانه مشکلم را درک
میکنند. تحلیلگران میگویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت میکشند. محض با همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آن که جنسی جنین دختر است، آنها اسقاط حمل می کنند. متخصصان هشدار می دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد.
روزی 4 نوامبر در دوشنبه چمپیونی تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جامعه اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قوازمویی خواهد کرد. خبرنگاری ما امردین علیموف در برای آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده، با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثة نادي القوة الجوية يوم أمس الساعة 1 ليلا طبعا
مو ساعت 1 شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد و هوا در عراق سفر ما کمی تأخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست میآوریم.
نسخه ثانیه بطوله کاس الاتحاد الآسیوی.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجه مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، از دسته جوهر در رول تعظیم مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
خیلی کار را به انجام رسیده شده در جرایان برگزاری بازی نهایی یکم مشکلات نیست، کار را دوام داد. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت را براریم و تمام مردم تاجیکستان را خرسند آوریم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود.
و یک مهاجری کوری توجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختیروی گروهی از سوپینان نویای رشت رو فرستاد که کوری پختن پلاو رو بسیار آسان میکند. ویدیوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی رو گذرعلی اشخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کوری اختراعاتشان رو نشان میدهد. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.azodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خبرهای جهان و تاجیکستان. من مومین احمدی هستم. روزی 3 نوامبر حدود 40 نفر در نزدی سفارت قزاقستان در بیشکک دست به اعتراض زدند و برای حل مشکلات مرزی به کشوری همسایه قزاقستان 3 روز مهلت دادند. اعتراض با ابتکاری کنگرسی حقوق انسان کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. اعتراضگران با شعارهای مرزی قرقیزستان و قزاقستان باید باز باشد به میدان برآمدند. جمع آمدگان هشدار دادند که اگر قزاقستان تا روزی 5 نوامبر مرز را باز نکند، آنها از پرزیدنت کشورشان خارج شدن قرقیزستان از اتحاد اقتصادی اوراسیا را طلب خواهند کرد. قزاقستان و قرقیزستان هر دو عضو این اتحاد هستند. قزاقستان سر از 10 اکتبر درست بعد آنکه پرزیدنت قرقیزستان رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف را به دخالت در امور انتخابات کشورش متهم کرد، سنجش را در مرز دو کشور شدیدتر کرد. دادگستری اسپانیا رهبری حکومتی سرنگون شده کاتالونیا کارلس پوچدمون را در پایگرد اروپا قرار داد. در این باره وکیل پوچدمون روزی 2 نوامبر در بلژیک خبر داد. دادستان های اسپانیا بازداشت پوچدمون و 4 عضو حکومتی سرنگون شده او را درخواست کردند. این 5 نفر در مرافعه که روزی 2 نوامبر برگزار شد حاضر نشدند. مادرید آنها را به شورشگری سوء استفاده بودجه دولت و نقش آنها در برنامه‌ریزی رفراندومی بحث برانگیز مستقلیت متهم کرده است. 9 عضو کابینه سرنگون شده کاتالونیا برای بازپرسی به دادگاه حاضر شدند. 8 نفری آنها بدون حق پرداخت گراوپولی به زندان انتقال یافتند. 1 نفر دیگر با پرداخت 50,000 یورو موظف شد. خود پوچدمون روزی گذشته در یک نوار ویدیویی طلب کرد که جانبدارانش را آزاد کنند.
کما پرزیدنت دل گوورن لژیتیم د کاتالونیا
همچون پرزیدنت حکومت قانونی کاتالونیا که 27 سپتامبر انتخاب شد، من طلب میکنم که اعضای کابینه و نائب پرزیدنت را آزاد کنند. من طلب میکنم که تمام گزینه های سیاسی احترام شوند. من طلب میکنم که با سرکوب سیاسی خاتمه داده شود.
کاتالونیا روزی 1 اکتبر برای مستقلیت از اسپانیا نظر سنجی برگزار کرد و پارلمان منطقوی استقلالیت کاتالونیا را اعلان کرد. مادرید رفراندوم را غیر قانونی خواند و پارلمان و حکومت این منطقه را پراکنده کرد. روزی 2 نوامبر صحیفه کاربری رئیس جمهوری آمریکا برای 11 دقیقه از توییتر که ترامپ از آن بسیار استفاده میکند ناپدید شد. در این باره رهبریت شرکت توییتر خبر داد. با گفته آنها صحیفه پرزیدنت را یک کارگری توییتر مسدود کرد که 2 نوامبر آخرین روزی کارش در این شرکت بود. اگرچه صحیفه پرزیدنت ترامپ همگی 11 دقیقه از کار برآمد، ولی توییتر با تحقیق حادثه آغاز کرده است. پرزیدنت آمریکا صحیفه ریال دونالد ترامپ در توییتر را سال 2009 باز کرد. او بیش از 40 میلیون پیرو دارد. این صحیفه خصوصی پرزیدنت است. ترامپ این پلتفرم را برای پخش اظهارات سیاسی استفاده میکند و ترجمه میدید از صحیفه رسمی پرزیدنت آمریکا در توییتر که از یک رئیس جمهور به دیگری میگذرد استفاده نکند. ارتش سوریه و متفقان آنها نظارت کامل دیر الزور، بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه را به دست آوردند و آن را از حضور گروه دولت اسلامی پاک میکنند. سازمان نظیر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد در این باره روزی 2 نوامبر خبر داد. با گفته سازمان، نیروهای دولتی سوریه پاکسازی بعضی از محلهای شهر از حضور جنگجویان باقی مانده را ادامه می دهند. ارتش سوریه عملیات برای آزادی دیر الزور را ماه سپتامبر آغاز کرد و به سربازان دولتی، هواپیماهای روسیه، گروه های شیعه مذهبی زیر حمایت ایران و گروه حزب الله لبنان کمک می کنند. گروه دولت اسلامی سال 2014 دیر الزور را اشغال کرد و مدت 3 سال بخشی اعظم آن را زیر نظارت داشت. با استثنای یک بخش که سربازان سوریه و 93 هزار نفر آنجا مانده بودند. این شهر مرکز ولایت اساسی استحصال کننده نفت سوریه بوده در ساحل رودخانه فرات جایگیر است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانبا وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است، راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی ها در یکی از خیابان های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته هفته‌نامه الانبا وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد گذاشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خرد باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به امریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی امریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حالی است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش داد که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحه‌ای سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس‌های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش‌ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت با نظرداشت حمله صایبوف امریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به امریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صایبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان ارجنتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. نرو که تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی
ترین و مهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
در این روزها ژورنالیستیکای تاجیک زادروزی یک عصری یکی از مؤسسان بخش ژورنالیستیکا در تاجیکستان را جشن میگیرد. پروفسور واحد اسراری که برای تاسیس این بخش با همتاهای خود تلاش زیاد داشت، نام خود را به صفت مؤسس بخش امور ژورنالیستیکا در تاجیکستان معرفی کرده است. در ضمن روز جمعه در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان همایشی برگزار شد که من برادر یوسفی از این نشست گزارش میدهم. مراسم تجلیل از 100 سالگی روز مولد پروفسور مرحوم واحد اسراری، فولکلور شناس و از استادان ژورنالیستیکای معاصر تاجیک در بنای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های واحد اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. مرتضی زین‌الدینوف، استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، میگوید
پروفسور واحد اسراری با تلاش‌های تدریجی خودشان، با نوشته های پیوسته خودشان، با پیشنهاد های پیوسته خودشان همراه هم عقیده هایشان عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فکولتت مستقیم ژورنالیستیکا عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فکولتت ژورنالیستیکا محسوب می یابد.
پروفسور واحد اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تأسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام‌های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را منتقد می‌کرد. با دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخوردهای منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تأسیس نخستین شعبه ژورنالیستیکا آن را هم برهم دادند. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، گفت:
مثلا در سیرد در انجمن پنجمی ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همان انجمن پورا اعضایان بیروی کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشت. با سروری خودی کاتب اول محکمه. در همینجا هم غایب نظر قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده، ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتب یکمی حزب کمونیست محکم اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیکا را تأسیس دهیم.
پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان با صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت، اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی، فولکلور شناسی درس میگفت. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور، در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتن. 5 اسپیرانت تیار کردن، این کس اسپیرانت بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نوشتن، از ایجادیات دهانکی خلق تاجیک که از کتاب‌های اساسی و چند کتاب‌هایی که این کس نشر کردن در باره ژانرهای خود فولکلور.
واحد اسراری در سال‌های 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام‌های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تألیف کرده، جایزه‌های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز.